أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين درس صحيفه سجاديه پنجشنبه 11 مهر 98 دعای 31 جلسه دوم دعای 31 درباره توبه بود و کان من دعایی علیه السلام فی ذکر توبت و طلبها ها چه تا اول فراز هفتم خوندیم چه فراز هفتم فرماید که این چند تا فراز اول درباره اوصاف باری تعالی بود کسی که ما پیشگاهش ایستادیم ازش طلب عفو و رحمت میکنیم چه اوصافی داره اولش فرمود اللهم یا من لا یصف و نعت الواصفین خدایی که وصف کنندگان نمیتونن به وصف اون نائل بشن یعنی از بس نیروی عظیم هستش از بس قدرت بی نهایت از علم بی نهایت جود بی نهایت که قابل وصف نیست و یا من لا یجاوزه رضا الراجین ای کسی که امیدواری امیدواران از حد و قدرت اون تجاوز نمی کنه یعنی هر انداز امیدوار باشن هر تعدادی اون میتونه همه اونها رو برآورد کنه امیدواریشون رو امیدواری اونها از حد و توانایی خدای تعالی هیچ‌وقت خارج نمیشه یعنی امیدواری همه امیدواران رو اجابت میکنه توانشو داره قدرتشو داره و یا من لا یزی و لدیه اجر المحسنین ای کسی که اجر و پاداش هیچ محسنی و در پیشگاه ضایع نمیشه محسن اینجا هم باید بگیریم چون کسی که موفق بشه کاری خیلی را در بیرون انجام بده چون کسی که نیت کار خیر رو داره ولی امکانات، زمان و فرصت بهش اجازه نمیدی انجام بدی و همین خاطر گفتن نیت المؤمن خیر من عمله چه نیتی که مؤمن میکنه خیر از عمله چون نیت خیر عامل اصلی است عامل اصلی مؤاخذه محاسبه الهی همون نیته به طوری که کسی نیت خیر نداشته باشه کار خیر انجام بده این عمل مقبول نیستش مثلا کمکی بکنه ولی دیگه قربتن للهش در نظر نیست این حالا نمیخوام وارد بشه و یا من هو منتها خوف العابدین بازمون اوصاف الهی رو میخواد بیان کنه و یا من هو غایت خشیت متقین این پنج تا فراز درباره اوصاف کسی بود که توحید بود ما مقابلش وایستادیم داریم دعا بود فراز ششم اون حالت خود کسی که داره توبه میکنه آزا مقام من تداولت و عید زنوب این مقام کسی که گناهن اونو دست انداخته و قادت و عظمت الخطایا خطایا رهبری اینو به عهده گرفته و به هر طرف میخوان میکشونن قادت و یعنی قیاده یعنی رهبری یعنی اینو میکشن هر طرفی میخوان و استحفظ علیه شیطان و شیطان هم برش چیره شده فقصر اما امرت بهی تفریطن و تعاطا ما نهیت عنه تقریرا این اون وضعیت توبه کننده بود ادامه هم همینه، چند تا فراز دیگه هم بازم اون حالت کسی که طلب توبه میکنه اونو بیان میکنه. چل زاهل به قدرت که علی، میگه من بعضی از اوامر تو رو ترک کردم، نواهی رو انجام دادم، مثل زاهلی که زاهل بود به قدرت تو، فکر نمی کرده که قدرت تو انقدر وسیع هست، انقدر شمول داره که هر کسی رو در هر وقتی مؤاخذه میکنه. غفلت داشته، یعنی در این گناهی که انجام شده، ترک مأمور به یا فعل منهی عن، این به خاطر غفلت از قدرت الهی، جرأت نبوده، نه اینکه خودش رو در مقابل خدا قادر بدونه، غفلت بوده. او کلمون کر فضل احسان که الی، یا مثل چیزی بوده که فضل احسان تو رو منکر بوده. فضل احسان یکی سلامتی است، سلامت کسی که گناه انجام میده باید سالم باشه، بدن سالم باشه، ولی مریض چه اصلا نمیتونه گناه کنه، اینقدر گرفتار مریضیش اصلا فکر گناه نمی کنه. ما همین نعمت ها که بالاتر نعمت سلامتی است به من دادی و من با اون نعمت دارم گناه میکنم، من مثل که منکر فضل احسان تو هستم، یعنی احسان تو رو فراموش کرده و انکار کرده، به همین خاطر دست به اصطلاح به گناه زده. حتی اذن فتح له بصر الهدى، چطور شده حالا به توبه رو آورده؟ میگه تا این چه چشم هدایت اون باز شد، اذن فتح له بصر الهدى، چشم هدایتش که باز شد، و تقشعت عنه صحائب الامان، و برطرف شد این ابرهای نادانی، امار اون به اصطلاح چشم پوشی از این رحمت و عنایت الهی رو به ابرهای تیره چه کوری میاره. خب وقتی این ابرهای کوری برطرف شد، احسا ما ظلم بهی نفسه، دید چه عجب چه ظلم فاحشی انجام داده در مقابل پیشگاه الهی، چه اون همه فضل احسان داشته، شایسته نبود این همه کفران نعمت کنه، امر الهی رو ترک کنه، اون چیزی که حضرت باری دوست نداشت انجام بده. و فکر فی ما خالف به ربه، فکر کرد که من چرا مخالفت کردم پروردگارم، فکر کرد، نه متنبه شد، یعنی متنبه زشتی و اون اعمال خودش رو، فرعا کبیر اسیانه کبیره، دید عجب این اسیان کرده، این خیلی کبیر، چرا؟ در پیشگاه حضرت باری تعالی قادر مطلق، عالم مطلق، حلیم مطلق، جواد مطلق، گناه هرچی در پیشگاه بزرگ صورت بگیره، این مرتبه گناه بالاتر میره، به حساب اون به اصطلاح مجلسی چه از محضری چه از، چون چه گناه هم در پیشگاه باری تعالی صورت گرفته، ولو این گناه خیلی کوچکه، ولی چون چه اسیان در برابر بزرگی صورت گرفته، اون خیلی اسیان بزرگیه. مثلا یکی از کسی خودکاری میخواد، خب این میگه من ندارم، خوبی نداره، داشته نداره، فرض اینجا داشته نداره. حالا یه وقتی این کسی خودکار میخواد، مثلا یه مسئول استانداری بوده، استاندار میخواد یه چیزی بنویسی، تقاضاش امری کرده، حالا میگه ندارم. اون ندارم که در برابر یه فرد عادی گفته شده فرق داره با یک صاحب منصب، صاحب قدرتی که اینو خیلی هر کسی بشنوه، اینو در تا آخر اون بر این یک گناه به نابخشنه حساب میکنه، میگه آقا تو در مقابل چه کسی چیز کردی؟ در صورت خود فعل نفس کار چیز مهمی نیستش، یه خودکار نداده کار چیزی هم نیست، ولی چون چه طرف مقابل یک مقام بالایی داشته، والا یا استادش مثلا یه استاد خیلی وارسته از جا خودکارت بده یه چیزی بنویسم، میدونن نمیدم این میگه همه تقبیح میکنن، تقبیح میکنن و اصلا شاید اینو عنوان آدم خیلی بد تلقی کنن به خاطر اینکه در مقابل استاد چه جردن حق داره این کار انجام داده. پس این چه میگه فرع چبیر اسیانه و چبیرن، چبیر اسیان نسبت به پیشگاه حضرت باری تعالی و جلیل مخالفتهی جلیله و بزرگی مخالفت خودش رو قبلا هم بزرگ بوده متوجه نبوده، الان متوجه شده که عجب چه مخالفت سنجینی انجام دادن. فاقبل نحوک مؤملا لد، میگه حالا روی آورده به حضرت باری تعالی مؤملا لد، در حالی چه امیدوار هستش، چه به حضرت باری امیدوار است، مستحیل میگه و حیا میکنه و وجه رغبته او الیه، میگه رغبتش رو به سوی حضرت باری متوجه ساخته. چرا؟ ثقتاً بج، میگه الهی من به تو اطمینان دارم، درسته خود تو عظیم هستی، خالق جهان هستی، ولی انقدر رحیم هستی، رؤوف هستی که کسی به تو توجه کنه اونو بی نصیب نمیذاری. فامکه به طمعه یقینن، امکه یعنی قصده کرد، قصد کرده تو را به طمعه یقینن، درسته مقصر مذنب خطاکاره، ولی طمعش از الهی بر نگردن، طمع داره و یقینا طمع داره، چون که اون میدونه چه خدای تعالی، ای خدا تو جواد هستی، رحیم هستی، و کسی به این پیشگاه الهی چه جواد و رحیم هست رو کنه طمع داره چه ببخشه و یقین هم داره میبخشه، چون اون نیازی نه عوض میخواد نه مثلا شرایط خاصی میخواد، میخواد بخواد ببخشه. کسی که مستحق احسان باشه مشمول احسان به عنایت الهی واقع میشه. فامکه یعنی قصدک به طمعهی یقینن، به طمعش تو را قصد کرده، و قصدک به خوفهی اخلاصن، قصد کرده با خوف خودش، خوف هم از این چه از حضرت باری پیشگاهش خوف داره، به خاطر گناهش، به خاطر خطاش، خدا ضعیف نیست، قوی هست، این شخص قوی اسیان بشه همیشه این قدرت مؤاخذه رو داره، از این میترسه، از گناهش میترسه. و قصده که به خوفهی اخلاصن، از به خاطر گناهش از تو میترسه، چه خالصه، فقط از تو میترسه. قد خلا طمعه من کل مطموع فی، چه طمعش از هر طمع شده دیگری خالص، به هیچ کس دیگه طمع نداره، فیه غیره، فقط به تو طمع داره، فقط خدایا تو رو میخواد، از تو میخواد. و افلغه روعه من کل محظور منه سوا، روع بازم همون خوفه، میگه افرغ فارغ شده، خالی شده روع این ترس این من کل محظور، از تمامی محظور را خیر سواج غیر از تو، فقط از تو حذر داره، فقط از تو میترسه، از غیر تو با غیر تو کار نداره، نمیترسه، نه امیدی بهش داره. فمثلا اینم حالات توبه کننده، توبه کننده باید این سینهالاتی داشته باشه تا در پیشگاه الهی تا توبهش پذیرفته بشه. فمثل بین یدهی که متضرم، پس من استادم، مثل یعنی قائم شدم، استادم در بین محضر تو، یه دقیقه یعنی محضر تو، متضرم چه دارم تضرع میکنم. و غمز بصره الی الارض متخشعا، چشماشو دوخته روی زمین از جهت خشوع، این شرمنده است، خب میترسه، شرمنده است ناراحت. و غمز بصره الی الارض متخشعا، چشماشو دوخته به زمین از جهت خشوع. و تعتع رأسه لعزتک متذلا، میگه که سرش رو از روی پشیمانی داره تکون میده. بعضی موقع هم پشیمون هست، سرش رو تکون میده، تأسف میخوره. تعتع رأسه همین حالته، یعنی سرش رو تکون میده از روی حسد لعزتک، در مقابل عزت تو متذلل، در حال چه ذلیلانه استاده است. خب عزت تو این باعث میشه که خودش رو ذلیل فرض کنه، تو عصیان کرده و سرش از تأسف تکون بده. و عبثک من سره ما انت اعلم منه خشوعا، میگه از دل خودش، سر خودش، خشوع رو این به اصطلاح برمی‌انگیزن. عبثه یعنی خشوع از دل این برخواسته، توشش میکنه، میتوشد از درون این خشوع. چرا؟ ما انت الان تو چه میدونی؟ تو میدونی که این از تو، از بس از تو شرمنده است، در دلش خاشه است، نه در نهایت خشوع در دلش داره سلام. بعد و عدد من ذنوبه ما انت احصا له خشوعا، داره گناهانش رو شمارش میکنه. اینم یکی از آداب توبه است. البته فقط در پیشگاه الهی ما حق داریم گناهانمون رو بگیم، در غیر پیشگاه الهی گفتن گناهان حرامه، درست نیستش. ما مثل مسیحیت نیستیم که بجیم طرف بیاد پیش کشیش به گناهانش اعتراف کنه. حضرت میگه چه؟ من دارم گناهانمو میشمارم، عدده میشمارد این ذنوبش رو. ما انت احصا له، در حال چه تو خود بهتر میدونی خدایا. چرا میشمارد خشوعن؟ چون چه میشمارد تو بخشیده بشه، از تو میترسه. پس بنابراین غیر از حضرت حق تعالی در پیشگاه دیگران اعتراف به گناه درست نیستش. حتی اینم هستش که اگه سوال کردن از گناهی که انسان مرتکب شده، اون سوال باعث بشه چشم سری بشه، گفتن دروغ اونجا جایزه. مثلا به خطایی انجام داده، طلب یه آقا شما تا بار فلان خطا رو انجام داده، اونجا انجام داده، آنچه انجام داده، چون اعتراف به گناه در غیر پیشگاه الهی جایز نیستش. بعد میفرماید که وستغاث بک من عظیم ما وقع فی علمه، یه استغاثه میکنه، کمک میخواد از محضر تو، از عظیم جنایتی که در علم تو واقع شده. تو میدونستی، در حالی که میدونستی این عصیان کرده. یه وقتی انسان گناه میکنه کسی خبر نداره، در حالی که خدای تعالی علمش نافذ هستش، به همه جزئیات عالم علم الهی احاطه داره. بعد اون وقت چون چه اینطوریه، خود این انجام دادن خطا علی رغم علم حضرت باری تعالی، این باعث میشون گناه عظیم بشه. و استغاث بک من عظیم ما وقع به فی علمه، و قبیح ما فزه او فی حکمه، و مفتزه شده این در پیشگاه حکم تو. تو قادر هستی، حکیم هستی، تو عادل هستی، در مقابل حکیم و قادر و عادل مگه انسان عاقل گناه میکنه؟ پس معلوم میشه این اصلا اون زمان از حکم عقل دور افتاده. به همین خاطر فضیحته. فضیحت کاریست که انسان در اون کار عقل رو دخالت نده، از روی عقل کاری انجام نده، اینجا فضیحت دوباره بوده. اینم چون که حکمت، قدرت، عدالت خدای تعالی مؤاخذه باری تعالی در نظر گرفته، این فضیحتش خیلی قبیح شده، این کارش خیلی چیز شده، به اصطلاح وقیح شده. بعد از چی داره توبه میکنه؟ از چی شرمنده است؟ من ذنوب ادبرت لذاتا فزهر. این یه فلسفه ای هست که ما همیشه باید در زندگی در نظر داشته باشیم. گناهان، اون مخالفت هایی که با اوامر الهی میشه، اینها یک نتیجه بیشتر نداره، لذت دارن، ولی این لذت زود برطرف میشه، تبعاتش میمونه. تمامی گناهان و مخالفت ها در این امر مشترکه، برخلاف عبادت که عبادت معمولا اون لذتش همیشگی هست. لذت عبادت همیشه در کام انسان هستش، تا مرگ انسان یه نماز مثلا با حال خونده، با حضور قلبی خونده، هر وقت اونو تو ذهنش میاره همون لذت رو احساس میکنه، تکرار میشه. در آخرت چه؟ خب اصلا بحث جدا هست، اون عبادت ثمرش رو این برخوردار خواهد بود و خوشحال خواهد بود، اون چه جداست. در دنیا هم عبادت ها، طاعت ها، کارهای خیر، کارهای خوب، کارهای خیر و احسان همیشه انسان یادآوری میکنه، یه حالت خوشی به انسان دست میده، اون لذت تکرار میشه. برعکس گناهان که لذتش فقط در همون لحظه ارتکاب اون گناهه، بعد از اون هر وقت انسان یادآوری میکنه، جز تلخی، جز ناراحتی چیزی نداره. پس اینو با همین باعث میشه انسان عاقل مرتکب خطا در پیشگاه‌های نشه، چون چه فقط لذتش یه لحظه، لذت آنیست و عقوباتش دائمیست. اون امام فرماید من ذنوب ادبرت لذاتها و فزهبت، از گناهان داره توبه میکنه، از گناهان ناراحت که اینا ادبرت گذشتن، لذتش گذشته، فزهبت سپری شده، اما و اقامت تبعاتها فلزمه، ولی بازخواستی که درباره اون گناه، اون لغزش خواهد شد، اون باقی است، فلزمت، لازمه. هیچ عاقلی اگه عقل داشته باشه هیچ وقت گناه رو با طاعت عوض نمی‌کنه، چون که لذت گناه آنیست، تبعاتش همیشه جیست، لذت عبادت همیشه جیست و سرورش همیشه جیست. بنابراین هیچ از این کار انجام نمیده. به همین خاطر از لفظ قبیح امام استفاده کرد، فضیح استفاده کرد. این هم حالت اون دعا، اون توبه کننده. بعد می فرماید که لا ینکر یا الهی عدلک این عاقبتا. اینجا خدایا این که مقابلت ایستاده، داره طلب پوزش میکنه، طلب عفت رو داره، این خودش میدونه که اگه تو مؤاخذه کنی بر عدالتت هیچ صدمه ای نمیرسه، عقاب تو از روی عدله، یعنی جفایی برای شخص نشده، همش عدل و انصافه. لا ینکرو یا الهی، این من منکر نیستم عدل تو را اگه تو مؤاخذه کنی، یعنی مؤاخذه تو موجب جور و ستم و بیداد نیستش، همیشه مؤاخذه تو از روی عدله. لا یستعظم عفوک ان عفوت عنه و رحمت. از این ور میدونه چه اگه تو عفو کنی، عفو تو باعث بزرگ شدن عفوت نمیشه، کار تو عفو کردنه، کار تو هستن اینه که عفو کنی. لا یستعظم عفوک، عظیم نمیشمارم عفو تو را، این عفوت عنه و رحمت. اگه عفو کنی برای چرا؟ لعنک رب الکریم، تو رب کریمی، تو بخشنده ای. الذی لا یتعاظمه غفران الذنب العظیم، رب کریمی هستی که هیچ وقت بخشش ذنب گناهان عظیم تو رو بزرگ نکرده، تو خودت بزرگ هستی. بخشش دریای بیکران رحمت همیشه موج میزنه. اینطور نیست حالا من خطاکار رو، درست جرمم عظیمه، خطایم عظیمه، ولی این بخشش جرم عظیم، خطای عظیم موجب عظمت عفو تو نخواهد شد. تو همیشه عظمت سر جای خودشه، عفوت عظیمه، کرمت عظیمه. لأنک، خیلی تعبیر جالبیه، لأنک رب الکریم، تو پروردگار کریمی هستی که الذی لا یتعاظمه غفران الذنب العظیم، چه هیچ وقت بخشیدن گناهان بزرگ باعث بزرگی تو نخواهد شد. تو خودت بزرگی، در قله قلم نمیشه گفت، بیچران عظمت تو همیشه قرار داری. اینطوری نیست که عظمت تو بستگی به این چیزا داشته باشه، شأن تو والا هست، اجل هست، بالاتر از. مثلا یک کسی مثلا میره پیش مرجعی، این مرجع مثلا حرف حکیمانه میزنه، به این مثلا کمکی میکنه، اون حرف حکیمانه، اون کمک باعث نمیشه مرجعیت اون شخص بزرگ بشه، اون مرجعیتش بزرگ هست قبل از این. این فقط از این کلمه حکمت آمیز یا یک کمک علمی، کمک مادی، اون از تبعات معمولی مرجعیت مقامش هست. میگه خدای تعالی تو اگه این بخش میبخشی، این بخشش باعث عظمت تو نمیشه، تو عظیم هستی، چون چه عظیم هستی این بخشش از تو همیشه جاری هستش. لأنک رب الکریم الذی لا یتعاظمه غفران الذنب العظیم. بعد میگه چه؟ اللهم فها انا زا، الهی من اینم، گناه کردم، امیدوارم، به سوی تو اومدم و الان شرمندم، سرم پایینه از خشوع، چشام پایینه، سرم متکنده پشیمانی، من اینم. اللهم فها انا زا، من اینم. قد جئتک مطیعا لامرک، اومدم، بازم اومدنم به خاطر اطاعت امر تو بوده. فیما امرت به من الدعا، فرمودی من دعا کنید، از من بخواهید، چون چه فرمودی از من بخواهید من اومدم، فرمودید از من جدایی کنید. همه میگن آقا نذار جدایان به سوی ما بیان، بی نیازان به سوی ما بیان. حالا مجرد یه کسی اومد دیگه، ناچار یک شخص بخششی بکنه و تو گفتی ای نیازمندان بیایید. فی ما امرت بهی من الدعا، امر کردی از من بخواهید، که بالاترین چیزش هم که اینو در نظر داشته باشید، واسأل الله من فضله، یعنی تمام شرایطتون اگه الان بهتره، تمام امکانات مادی معنوی بهتر دارید، بازم از خدا بخواه، بس الله من فضله، اکتفا نکنید که من سلامتی دارم، سلامتی بیشتر، امکانات دارم، از خدا بخواهید. به همین دلیل میگه چه؟ خدایا قد جئتک مطیعا لامرک فیما امرت به من الدعا، خدای من اومدم در مطیع امر تو هستم، چه تو امر فرمودی چه تو را دعا کنم، متنجزا وعدك فيما وعدت به من الاجابه. من متنجز هستم، یعنی اجابت میکنم و یقین دارم که و کسی دعا کنه تو هم وعده خود رو وفا خواهی کرد. تنجز وعده یعنی به انجام رسوندن، اعمال به اصطلاح وفای بعهد. من یقین دارم که تو وعده خودت رو به انجام خواهی رساند. فی ما وعدت به، در اون چیزی چه وعده داد، چی وعده دادی؟ من الاجابه. از تقول ادعونی استجب لکن، بهترین جمله امید بخشید. هر وقت تو زندگی ناامید شدید، زندگی فشار آورد، به مسائل دنیای فشار آورد، این دعا رو تکرار کنید. خودش گفته بخوانید، بلا فاصله گفته من اجابت میکنم. شرطی هم نداشته، شرط فقط خواستنه. هیچ شرطی، آیا این خواننده مؤمن باشه، متدین باشه، نیست تو اینجا. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. این آیه سه کلمه ای امید بخش ترین جمله ایست که میتونه به انسانها در تمام شرایط امید بده و حرکت بده، یأس ها رو برطرف کنه، مشکلات رو برطرف کنه و یه انرژی بی نهایتی به انسان عطا کنه. اونایی که میگن انرژی مثبت، حالا به تعبیر امروزی ها، این آیه سراسر انرژی مثبته. مثل کسی که توانمنده، شما میدونید که یک شخصی هست، مکنت داره، قدرت داره، میگه که بیایید از من تقاضا کنید من به شما عنایت کنم. دیگه خب چه مشکلی داره؟ خودش گفته. اگه بله این شخص به تخلف وعده داشته باشه، بله اطمینان داره، ولی خداش اینطوری نیست که فرمود متنجزن وعده کفی ما وعده. خداوند به وعدهش عمل میکنه. هیچ کس مثل خدای تعالی به وعده وفا نمیکنه. وفی هسته، یعنی وفایی به وعده میکنه. پس این آیه امید بخش این آیه است. در تمام مشکلات، ناامیدی ها، دشواری ها میتونه انسان رو از اون ناامیدی ها یأس ها نجات بده. ادعونی استجب لکم. کلام که اینجا ختم میشد، حالا امام میخواد دعا رو شروع میکنه. چی میخواد؟ اللهم فصل علی محمد و آله. عرض کردیم برای اجابت دعا صلوات وسیله ای هستش که دعایی رو رد نمی کنه، چون که صلوات دعای مقبوله است، امر الهی است. فرمودن که دعاهاتون رو با صلوات شروع کنید. امام هم به همین فضیلت عمل می کنه، به همین سیرت سنت عمل میکنه. میفرماد اللهم فصل علی محمد و آله و القنی به مغفرتک کما لقیتک به اقراری. میگه خدایا مغفرتتو به نشون بده. القنی برای ملاقات کن یا شامل حال من کن، این ظاهری نیست، یعنی رحمت خودت رو به من نشون بده. کما لقیت که به اقراری، همونطور که من پیشگاه تو استادم به اقرار به ضعف و به گناه و به نیازمندی بخشیده استادم. ورفعنی عن مسارع ذنوب، مسارع مسرع میدان زمین خوردن. میگه من چه گناهان که مرا زمین زدن، خار کردن و موقعیت مرا پیش تو متزلزل کردن، مرا از این زمین زدن گناهان مرا بلند کن. ورفعنی عن مسار ذنوب چند ما وضعت لک نفسی، همانطور که من خار کردم نفس خودم رو در مقابل تو خار کردم، تو مرا بلند کن از این تبعات گناهانی که دامنگیر من شده. وسترنی به ستر، خدایا مرا به ستر خودت بپوشان، نذار این عواقب این گناهان در دنیا و آخرت دامنگیر من بشه. گناهان یه اثر وضعی دارن، یه عقوبت آخرتی دارن. این وسترنی به ستره در حقیقت میفرماید که ستر و اون پوشش تو، مغفرت تو مرا در دنیا از تبعات وضعی گناهان نجات بده، در آخرت هم دیگه اون عقاب مؤاخذه در کار نباشه. بسترنی به ستر که چما تعنیتنی عن الانتقام منی، همونطور که الان هم در انتقام من تعنی کردی، صبر کردی. من الان مدتی گناه رو انجام دادم، مستحق مؤاخذه بودم، مستحق انتقام بودم، ولی تو انتقام نکردی، صبر کردی. و ما همانطور که الان در انتقام از من کوتاه به اصطلاح انجام ندادی، تأخیر انداخت انتقام رو، اصلا این گناهت رو ببخش و تبعات دنیایی و آخرتیش رو از من بردار. تا اینجا بس دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.